ترافحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واغم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین گزارش خود در خصوص دسترسی شهروندان افغانستان به مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اعلام کرد 79 مرکز سیار و 18 مرکز ثابت به دلیل ممانعت زنان برای کار از طرف حکومت طالبان فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. بر اساس این گزارش توقف فعالیت این مراکز دسترسی حدود 500 هزار نفر را از خدمات بهداشتی و پزشکی فوری و حیاتی محروم کرده است. سازمان‌های انسان دوستانه بین‌المللی بارها در خصوص وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی در افغانستان هشدار دادند. چارلی وی مرز نماینده سوئدی پارلمان اروپا پنجشنبه شب از رأی منفی پارلمان اروپا بر تعلیق مذاکرات برجامی خبر داد. با گزارش ایرنا این نماینده سوئدی پارلمان اروپا پنجشنبه شب و ساعتی بعد از انجام رأی‌گیری در پارلمان اروپا در مورد مسائل مربوط به ایران در توییتر نوشت هنوز راهی طولانی در پیش است تا نمایندگان پارلمان اروپا برای پایان دادن به مذاکرات برجام رأی مثبت دهند. پارلمان اروپا در حالی روز پنجشنبه به تعلیق مذاکرات برجام رأی منفی داده است که پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفته بود توافق هسته‌ای ایران نمرده است و تلاش‌ها برای خروج از بن‌بست در مذاکرات برای از سرگیری اجرای کامل این توافق جریان دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است را حرکت از روی استیصال اتحادیه اروپا دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت و اقدام اخیر پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و گسترش تحریم‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت این حرکت از روی استیصال و پس از تلاش‌های ناموفق خیابانی آنها برای ضربه به مردم ایران انجام شد تا بلکه به خیال خود بتوانند ملت ایران را متوقف کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به اقدام مذبوحانه پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است گفت مجلس با این اقدام مقابله می‌کند. محمد باقر قالیباف شامگاه پنجشنبه در آیین یادواره 437 شهید والامقام بندر انزلی در مصلی این شهرستان گفت مجلس با اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی مقابله و مثل می‌کند و به شیوهی متفاوت در منطقه با اروپایی‌ها برخورد کرده و دولت‌های اروپایی این حامیان تروریست و ارتش‌هایشان را در گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با بزانو درآوردن و اضمحلال گروهک تروریستی غربی داعش امنیت را به مردم جهان من جمله مردم اروپا هدیه کرد جنایتی نابخشودنی است که در تاریخ ثبت خواهد شد. فرماندهی انتظامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تصمیم نمایندگان پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تصریح کرد پارلمان اروپا چون در تبعیت از اربابان جنایتکار و مکار خود وارد یک کارزار خفت‌آفرین شده است تلاش دارد با برچسب زدن اتهام واهی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کرده و به کارفرمایان خود خوشخدمتی کند. رئیس جمهور اسلامی ایران توافق ایران و روسیه برای گسترش همکاری‌ها در عرصه انرژی و ترانزیت را سازنده و مثبت توصیف کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پاسخ به تماس تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مرور روابط دو جانبه و منطقه‌ای تهران مسکو بر لزوم افزایش همکاری و هماهنگی دو جانبه تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به تحولات اخیر در کشور سوریه گفت تهران از حل و فصل مسائل سوریه در چارچوب روند آستانه حمایت می‌کند. پوتین نیز از آمادگی و علاقه‌مندی کشورش برای ارتقای همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی و نیز گسترش همکاری‌ها در عرصه حمل و نقل و ترانزیت خبر داد. رئیس جمهوری روسیه همچنین بر اهمیت مذاکرات روند آستانه در حل و فصل مسائل سوریه تأکید کرد و همه طرف‌ها را متحد به آن دانست. دو تیم وابسته به گروه تروریستی تکفیری داعش و تعدادی از عناصر وابسته به آنها که با هدایت خارج از کشور قصد ایجاد ناامنی در جنوب شرق ایران را داشتند منهدم شدند. با هوشیاری نیروهای امنیتی و همکاری قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی عناصر وابسته به شبکه عبری، غربی و عربی در جنوب شرق ایران دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. یکی از اهداف تیم‌های تروریستی گروگانگیری اتباع خارجی و تجار در بندر چابهار سیستان و بلوچستان بوده است. اعترافات اعضای گروه‌ها که در میان آنها اتباع افغانستانی و تاجیکستانی نیز وجود دارد نشان می‌دهد طراحی‌های گسترده‌ای برای ایجاد فضای ناامنی در جنوب شرق ایران داشتند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت غرب بر تشدید محاصره و تحریم‌های اقتصادی در منطقه متمرکز شده است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز پنجشنبه در سخنانی به مناسبت 30مین سالگرد تأسیس مرکز مطالعات و مستندسازی در لبنان نسخه سوم طرح آمریکا در منطقه را تشدید محاصره و تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت آنگونه که در اوکراین مشاهده می‌کنیم غرب به دوران جنگ‌های نیابتی بازگشته است و تمرکز فعلی آنها بر فشارهای اقتصادی و تحریم است. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه آمریکا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در لبنان و اختصاص وام بانک جهانی و کمک به آن جلوگیری می‌کند، افزود کشورها جواب رد بر دعوت لبنان برای سرمایه‌گذاری می‌دهند و علت این موضوع نیز تهدید و نبود توان این کشورها برای مقابله با خواسته نامشروع آمریکا است. سید حسن نصرالله تصریح کرد آمریکا حتی از دریافت کمک کشورهای مانند ایران و روسیه و قبول سرمایه‌گذاری کشورهای مانند چین و روسیه در لبنان جلوگیری می‌کند که این اقدامات به منزله محاصره لبنان است. منابع خبری پنجشنبه شب گزارش دادند شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تلفنی با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق درباره همکاری‌های دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی درباره همکاری‌های دو جانبه و راه‌های گسترش و تقویت این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بحث و گفتگو کردند. امیر قطر همچنین در این گفتگوی تلفنی برگزاری موفقیت آمیز رقابت‌های فوتبال جام کشورهای عربی در عراق را به السودانی تبریک گفت. و آخرین خبر این که رسانه‌های فرانسوی از گسترش تظاهرات ضد اصلاحات بازنشستگی از پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور خبر دادند. شبکه تلویزیونی BFM فرانسه اعلام کرد شمار زیادی از مردم فرانسه از همه قشرهای اجتماعی روز پنجشنبه در اعتراض به اصلاحات بازنشستگی در این کشور دست به اعتراض و اعتصاب زدند. تظاهرات کنندگان با افزایش سن بازنشستگی و بالا رفتن هزینه های زندگی معترضند. و پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده
بنام کردگار عظیم و رؤوف سلام بر قبله دلها امام عاشقان سلام بر زامن آهویی که دل ما با محبتش گرم است السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته سلام روز و روزگارتان و روشنی گرمای مهر خداوندی ترنم باران دیگری آغاز شد خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم صدقه دادن یکی از اموری است که زندگی را بیمه و قلب انسان را روشن می سازد. چرا که صدقه دادن باعث افزایش برکت در زندگی شده و در بسیاری از آیه های قرآن کریم به آن اشاره شده است. امام رضا علیه السلام هم می فرمایند بهترین مال و ثروت و ذخیره انسان صدقه است. ای آقای پاکی ها، با تمام ارادتم به شما سلام می کنم. زیارت شما برایم دنیایی از لحظه های پاک است که وجود مرا لبریز از مهرتان می کند. مهربانی شما بزرگ و کوچک نمی شناسد و هر قلبی را محتاج این آرامش می کند.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
بعد
جواد
از راه دور گفتم سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
آقا امام رضا فرمود، خوب دقت کنید آقایون خواهرا، همه شما میدونید همه عبادت ها وابسته به نمازه. نماز گذرنامه است. شما 100 تا کارت داشته باشی از کشور نمیتونی خارج شی، باید گذرنامه داشته باشی. نماز اساس مبناس، مثل حق وتوس. اگه نماز نباشه سایر اعمال رو بررسی نمیکنه. اما علی ابن موسی رضا فرمود همین نمازی که همه چیز بهش وابسته است، در حدیث داریم نماز قبول نیست اگر کسی زکات پرداخت نکنه. مثل گوشواره ای که یکی بذاری، نماز و زکات مثل دوتا گوشواره است. کدوم خانمی با یه گوشواره از خونه میاد بیرون؟ میخندن بهش، زشته. شما قرآن ببینید، من یادم نیست ولی نزدیک 100 مرتبه شاید تو قرآن داریم یقیمون از صلا یوتون از زکا. یقیمون از صلا، امام رضا فرمود من صلا، هر که نماز خون ولی زکات پرداخت نکرد نمازش پذیرفته نیست. و وقت غیر از نماز و زکات تو قرآن مما رزقناهم ينفقون هم داریم، انفاق، رسیدگی به مردم. اینم وظیفه دولتی نیست. بعضیا فقط برای فقرا اشک بریزن. اسلام نمیگه اشک بریز، یه کمک کن به میزان توانت، به میزان وسعت، بار از دوش مردم بردار. اینقدر امام رضا به مردم رسیدگی میکرد، اینقدر در مشکلات مردم. یه روز عرفه ای بود، اینم قصه است گوش بدید بد نیست. روز عرفه، خب میدونید یکی از چیزایی که ثواب داره صدقه است، انفاقه. روز عرفه ای بود، عیدی آورده بودن، شب عید قربان، کلی پول و این چیزا پیش امام رضا جمع شده بود. فقرا اومدن در همین ایران ها. علی ابن موسی رضا علیه السلام تمام این پول رو داد به فقرا، به مستمندا. البته خودشون داشتن، چون ما حدیث داریم تو انفاقم اسراف نکنید، خودشون داشتن، ولی اینی که بود زیادم بود، همه رو دادن به فقرا و مستمندان. فضل ابن سهل وزیر مأمونه اعتراض کرد، گفت یبن رسول الله هازا مقرما، این خسارت قرامت، همه از دست رفت. یه مقدارشو ذخیره میکردید، نگهداری میکردید. مقرم با غین یعنی قرامت، یعنی خسارت. امام رضا فرمودن لیس مقرما بل مقنما، اتفاقا غنیمت نه خسارت. اونی که میدی میمانه، اونی که مصرف میکنه. این همین شبیه همون حدیث پیغمبر است که گوسفند رو سر بریدن و همه رو دادن به فقرا، یه کمیشو نگه داشتن. همسرشون فرمودن کم مونده، فرمود نه بیشترش، گفت رفته. حضرت فرمودن بیشترش مانده، چون ذخیره شده برا ما. قرآن میفرماید ما تقدمو لانفسکم، اونی که به دیگران میدید برای شما میمانه. ما عند الله باق، اونی که نزد خداست باقیه. فضل ابن سهل به امام رضا اعتراض کرد، آقا فرمودن نه این غنیمت، این ماندگاره. ولذا مکرر فقرا خدمت آقا میرسیدن، آقا به اشکال مختلفی ازشون رفع نیاز میکرد. من بارها این قصه رو همینجا گفتم، وقتی سفره میافتاد قبل از آنی که آقا دست به غذا ببره، علی ابن موسی رضا علیه السلام از بهترین غذاهای سفره میان ظرف میذاشت به فقرا میداد، نه اینکه غذا رو بخوره بعد باقی موندهشو بده، چون ما گاهی تمونده رو میدیم، مهمونی تالار تمام میشه میخوایم تو سطل بریزیم میگیم بده به فقیر. اما قبل از شروع، قبل از آغاز، این سیره امام رضا علیه السلام است. اقتصاد اسلامی مبتنی بر تولید، مبتنی بر کار، مبتنی بر مال حلال، مبتنی بر مصرف صحیح. بارها و بارها قرآن کریم تأکید میکنه مال حلال بخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال رو به باطل مصرف نکنید. آقایان، خواهران، قرآن کریم این تفکری که بعضیا فقط، چون الان اینطور شده، الان خیلی ها تو مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه که وارد میشی، یا میگن آقا امام زمان ظهور کنه حل بشه، یا میگن چیزی نیست، عمر کوتاست، میگذره، قیامت، قبر، پاک کردن صورت مسئله است. اگر یک کسی راهکار نداره برای جامعه، هی به ظهور و امام زمان نباید نسبت داد.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام دکتر رفیعی. اینجا غریب و آشنا فرقی ندارد، اینجا غریب و آشنا را می شناسند. از هر دری درماند هر کس آمد اینجا، درمانده ها باب و رضا را می شناسند. در این حرم حتی خدا نشناس ها هم گاهی می آیند و خدا را می شناسند. ما چند سالی هست که مشهد می آییم، دیگر تمام شهر ما را می شناسند. بس که همیشه بودم اینجا دست و پاگیر، دیگر من بی دست و پا را می شناسند. ساده بگویم گنبدت را دوست دارم، بی چیزها تنها طلا را می شناسند. چه احتیاج است احتیاجم را بگویم، اهل کرم فقر گدا را می شناسند.
از کجا قصه رو آغاز کنم تا برام قربت تو تازه نشه، با کدوم خاطر باشم که منو تماشای تو اینجا نکشه؟ از کجا قصه رو آغاز کنم آب بغض این ترانه نرسه؟ من کجا برم از این خونه هم زیر سقفی که برام مقدسه؟
در این قسمت با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. آیت الله سید حسن موسوی بحرالعلوم رشدی در سالهای پیش از انقلاب از بزرگان نهضت اسلامی و مبارزان انقلابی در گیلان بود. آیت الله سید حسن بحرالعلوم فرزند آیت الله سید حسین بحرالعلوم معروف به حاجی آقا میر بحرالعلوم رشدی نماینده مردم رشد در اولین دوره مجلس شورای ملی بود. پدر بزرگوارش از شهدای مشروطه مشروعه بود. سید حسن که متولد 12 جوزاء سال 1268 شمسی در رشت بود، تحصیلاتش را از مدرسه سپهسالار تهران آغاز نمود و سپس به نجف رفت و پس از پایان تحصیلات حوزوی به رشت بازگشت. آیت الله بحرالعلوم در کنار دیگر علما به هدایت حرکت‌های انقلابی مردم گیلان پرداخت. ایشان نهایتاً پس از گذراندن یک دوره طولانی بیماری در 21 سنبله سال 1356 رحلت کردند و بدن مطهر این عالم بزرگ در حرم مطهر رضوی دفن شد. آخا جان، دل من به محبت شما خوش است. زیارت شما برای قلب‌های خسته ما مانند مرهمی است که آرامش را به جان من هدیه می کند. برای من دعا کن که شما امید دلهایی و روشنی محبتت آرامش بخش لحظه لحظه زندگی ماست. برای من دعا کنید که محتاج دعای خیر شماییم. تا برنامه بعد، خداوند یار و همراهتان.
به زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه انیس تنهایی امروز هم در خدمت شما هستیم و آمدیم که کتابی دیگر را خدمتتان معرفی بکنیم. در برنامه امروز میخواییم که کتاب این ناقوس مرگ کیست را به شما معرفی بکنیم. کتاب این ناقوس مرگ کیست اثر ارنست همینگوی با ترجمه مهدی غبرایی در انتشارات افق منتشر شد. این کتاب درباره رابرت جوردن، روزنامه‌نگار جوان آمریکایی است که در گروه بریگادهای بین‌المللی ضد فاشیست ثبت نام می‌کند. آنها دستور دارند پلی را منهدم کنند که محل عبور نیروهای وفادار به فرانکو است. 1,000,000 نسخه از این رمان به محض انتشار آن فروخته و در دوران جنگ جهانی دوم کتاب درسی در حوزه جنگ‌های پارتیزانی بود که در ارتش آمریکا و شوروی تدریس شد. ارنست همینگوی برنده جایزه ادبی نوبل و پولیتزر در سال 1937 به اسپانیا رفت تا از جنگ‌های داخلی گزارشی تهیه کند. پس از جنگ او و آندره مالرو که در نیروی هوایی خدمت می کردند توافق کردند که هر یک بخشی از رویدادهای جنگ را بنویسند. همینگوی این ناقوس مرگ کیست را در سال 1940 و مالرو کتاب امید را برشته تحریر درآورد. مهدی غبرایی در مقدمه رمان این ناقوس مرگ کیست درباره تعلق خاطرش به ارنست همینگوی و آثارش می نویسد: از میان نویسندگان شاخص ادبیات دوران جوانی، ارنست همینگوی از ماندگارترین چهره هاست و از میان آثار او پیوسته برایم دو رمان برجسته‌تر بود و هست. اول همین رمان این ناقوس مرگ کیست با نام زنگ ها برای ما به صدا در می آیند و دوم داشتن و نداشتن. دلیل آن هم مشخص است. ما نسل سیاسی و ایدئولوژی زده امید به آینده بهتر را بیشتر در این دو رمان می جستیم تا آثار دیگرش. مبارزه در راه آزادی در کوهستانهای اسپانیا برای ما نسل رمانتیک انقلابی دنباله مبارزات سیرا مایسترا، ماجرای چگوارا و مانند اینها بود.
به محل اردوگاه که رسیدن، اولین دونه های برف روی سر و صورتشون ریخت. خیلی زود برف شدید شد و روی درخت ها نشست. رابرت سر در غار ایستاده بود و با خشم به آسمون نگاه میکرد. پابلو خودشو به رابرت رسوند.
الکی ارس نخور. برف حالا بند نمیاد.
رابرت به حرف پابلو اهمیت نداد. فقط پرسید: آنسلمو و رافائل بر نگشتن؟
نه. هیچ کدوم هنوز نیومدن.
باید بریم دنبالشون.
من هیچ جا نمیام. پیشنهاد میکنم تو هم نری. برف شدیدتر میشه. امکان نداره پیداشون کنی.
پابلو خندید و دوباره گفت:
انگار دوست آمریکاییمون میونه خوبی با برف نداره.
رابرت جوابشون نداد. ماریا کنار آتش خودشو گرم میکرد. زن پابلو غذا رو آماده میکرد. رابرت زیر لب گفت:
چه برف بی موقعی. همه یه برنامه هم به هم خورد.
خانم پابلو گفت:
برنامه هات به هم خوردن؟ ناراحتی؟
نه، چرا ناراحت باشم؟ شام کی آماده میشه؟
تا آماده شدن شام خیلی مونده. فعلا یکم نون پنیر بخور.
پابلو بلند داد زد:
الکی دلت خوش نکن آمریکایی. برف تو فردا یه سره میبره.
تو از کجا میدونی؟
من از کجا میدونم؟ من قبل جنگم همینجا بودم. کوهستانو مثل کف دستم میشناسم.
تو کوهستان چی کار میکردی؟
با یه سری رفقای بدبختر از خودم تو کوهستان میچرخیدم.
کلمه بدبخت آتش دل زن پابلو رو تازه کرد.
بدبخت؟ تو مملکتی که مجبوری برای زنده موندن دزدی کنی همه بدبختن. تو مملکتی که یه مش پول دار مثل زالو خونه مردمو میمکن چه انتظاری از مردم عادی داری؟
همه سرشونو پایین انداختن و حرفی نزدن. خانم پابلو که هنوز آروم نشده بود دوباره گفت:
اما همون دوستای بدبختت از تو با شرف‌ترن. اونا هر روز با مرگ دست به یقه میشن. هر کسی تو این کوهستان زندگی میکنه مرگو قبول کرده. نه مثل تو که از ترس مردن شبا خوابت نمیبره.
رافائل که برای دیدبانی رفته بود تو ورودی غار ظاهر شد. تمام تنش از برف سفید شده بود. رابرت به محض دیدن رافائل به طرفش رفت. رفیق خوش اومدی. چه خبر؟
شیفتای پاسگاه 6 ساعت عوض میشه. 8 سرباز و یه سرجوخه نگهبانی پلو میدن.
رفت و آمدهای جاده چطور بود؟ چیز مشکوکی ندیدی؟
نه، رفت و آمدها مثل همیشه بود.
میتونی با من بیای بریم پیش آنسلمو؟
من هم سردمه، هم گشنمه، خیلی خستم.
رافائل به بقیه نگاه کرد و داد زد:
آی بچه ها، شما که جز لاف زدن کار دیگه ای بلد نیستین، کدومتون حاضرید مرد آمریکایی راه نمایی کنید؟
فرناندو بلند شد تا با رابرت برای سرکشی بره.
تو دوستان عزیز، کتاب این ناقوس مرگ کیست را خدمت شما معرفی کردیم و گفتیم که این کتاب اثر ارنست همینگوی هست و در انتشارات افق هم منتشر شده. فرصت کردید این کتاب را تهیه بکنید و مطالعه بکنید. از اینکه همراه هستید با ما سپاسگزاریم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. اگر این برنامه رو دنبال میکنید میدونید که داریم راجع به شخصیت پردازی و شخصیت نویسی در رمان صحبت میکنیم. در جلساتی که در گذشته داشتیم در مورد طبع شناسی صحبت کردیم. من خدمتتون عرض کردم که حکما در گذشته معتقد بودند که همه اجسام و موجودات جهان از ترکیب‌های مختلف چهار عنصر خاک، آب، باد و آتش به وجود آمدند که ارزششون و اعتبارشون به ترتیب فرق می‌کنه با هم دیگه، و دو نیروی حاکم بر جهان مهر و کین هست که اگر اولی حاکم بشه موجودات پستر رو به بالاتر تبدیل می‌کنه و برعکس. از تأثیر عناصر چهارگانه بر جهان و انسان هم چهار تب به وجود میاد که مفصل راجبش صحبت کردم. گفتم خدمتون که تب یعنی الحاق دو صفت گرمی و سردی به دو صفت تری و خشکی. حکما معتقد بودن که از میان این تب‌ها گرمی و سردی از پدر و مادر به ارث میرسه و تا آخر عمر تغییر چندانی نمی‌کنه، اما تری و خشکی اثرپذیر هستن و تغییر میکنن. در این جلسه میخوام وارد یک بحث دیگه بشیم و راجع به شناخت تیپ شخصیتی صحبت کنیم. یونگ در سال 1915 برای اولین بار قطب‌های برونگرا و درونگرا رو مطرح کرد و نظریات خودش رو در قالب کتاب تیپ‌های روانشناختی در سال 1921 منتشر کرد که این نظریه‌ها مشهور شدن به تیپ‌های هشت‌گانه یونگ. در اوایل قرن بیستم بود که کاترین بریگز آمریکایی که هیچ گونه آموزشی در روانشناسی ندیده بود با کمک دخترش ایزابل مایرز به پرورش و تدوین تیپ شناسی خاص خودش پرداخت که نتیجه این کار پژوهشی تبدیل به تیپ‌های شخصیتی هشت‌گانه یونگ به تیپ‌های 16-گانه مایرز و بریگز شد که در حال حاضر یکی از معروف‌ترین و کاربردی‌ترین تیپ‌های هست که در جهان ما می‌شناسیم و در تیپ شناسی از اونها استفاده می‌کنیم. خب قبل از ورود به این بحث لازمه که خدمتون سه نکته رو عرض کنم. اول اینکه اعتقاد که انسان‌ها درونگرا هستن یا برونگرا، احساسی هستن یا متفکر، اصلا به معنی محدود کردن همه انسان‌ها به 16 تیپ شخصیتی نیست. 8 مفهومی که در ادامه بهتون عرض می‌کنم نقاط ثابتی نیستند با یک میزان مشخص از شدت، بلکه نقاطی هستن روی یک طیف. مثلا درونگرایی یا برونگرایی حد مشخصی ندارن. مثلا نمیشه هیچ انسان درونگرایی رو شما دو تا انسان درونگرا پیدا کنید که به یک میزان و به یک صورت درونگرا باشن. خب این رو هم نمیشه منکر شد که هر دوی اونها درونگرا هستن. مثلا اگر نهایت برونگرایی رو صفر در نظر بگیریم و نهایت درونگرایی رو 100 و حد وسطشون رو 50، اون که رو نقطه 20 قرار داره و اون که رو نقطه 40 قرار داره، برونگرایی اینها و یا درونگراییشون با هم فرق میکنه، اما هر دوی اونها در طیف برونگرا و یا در طیف درونگرا قرار گرفتند و تیپ هر فرد از تقاطع و برخورد بی نهایت نقطه ممکن روی این محورها هست. پس کاملا بدیهیه که ما بی نهایت شخصیت متفاوت در جهان داشته باشیم. خب این کسانی که اومدن این تیپ شناسی رو تقسیم کردن، معتقدن که کسی که درونگرای احساسی به دنیا میاد بدون شک تا آخر عمر خودش درونگرای احساسی باقی میمونه. ممکنه که شرایط زندگی، بالا رفتن سن، کسب خودآگاهی این فرد رو از این محور مثلا 10 درجه بالا یا پایین ببره، اما به هیچ وجه وارد دسته برونگرای متفکر نخواهد شد، چرا که این شخص یک درونگرای احساسی هستش. مثلا فرض کنید شما آدمی هستین که راست دست هستید و اگر شروع کنید با دست چپتون نوشتن، متوجه میشید که این کار رو به خوبی نمیتونید انجام بدین و سرعتتون هم اومده پایین. حالا اگر وقت بذارید و تمرین کنید که با دست چپ هم بتونید بنویسید، ممکنه که روونتر بشید، سرعتتون بهتر بشه و نگارشتون با دست چپ بهتر بشه، اما باز هم در شرایط عادی و ناخودآگاه خودکار با دست راستتون میگیرین و با دست راست شروع به نوشتن میکنید و خب شاید نتونید به خوبی که با دست راست مینویسید با دست چپ بنویسید. خب دوستان عزیز، ادامه نکته ها و بحث رو میذارم برای جلسه آینده، با ما همراه باشید. تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. همراه ما باشید در این بخش.
کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام. خطرات خواندن بیش از آن که در نفس خواندن نهفته باشد، در نوع مواجهه ما با آثار و متون رخ می‌دهد. اگر ما تصویر روشنی از مهارت‌های خواندن در اختیار نداشته باشیم، ممکن است از خطرات ناشی از مطالعه سطحی و شتاب زده آسیب ببینیم. ما به مهارت‌های خواندن نیاز داریم که خود بخشی از مجموعه‌ای بزرگتر با عنوان سواد اطلاعاتی شناخته می‌شود. یک کتاب فروشی در تایوان با خلق فضای تازه، احساس تجربه جدید را برای بازدید کنندگان ایجاد کرده است. کتاب فروشی ووگوان در مرکز هنری پیر در شهر کاوسیونگ تایوان واقع شده. به همان اندازه که یک کتاب فروشی است، یک نمایشگاه هنری هم هست. در این کتاب فروشی بجز نورافکن‌هایی که روی هر جلد کتاب و نیز چراغ‌های مطالعه‌ای که روی برخی میزها قرار داده شده، تاریکی شدید حاکم است و بازدید کنندگان در این فضای تاریک باید راه خود را در کتاب فروشی باز کنند. این کتاب فروشی منحصر به فرد توسط چی کانگ، طراح برجسته و معمار برنده جوایز معماری طراحی و سرمایه گذاری شده است که پیش از این طراحی کتاب فروشی فنگ شو در چین را نیز بر عهده داشته که رسانه‌های محلی آن را زیباترین کتاب فروشی چین توصیف کردند. این کتاب فروشی منحصر به فرد توسط شو چی کانگ، طراح برجسته و معمار برنده جوایز معماری طراحی و سرمایه گذاری شده است که پیش از این طراحی کتاب فروشی فنگ سو در چین را به عهده داشته که رسانه های محلی آن را زیباترین کتاب فروشی چین توصیف کردند. ترکیبی از محیط تاریک مطلق و کتاب هایی که نور کمی بر روی آنها افکنده شده، این احساس را در بیننده ایجاد می کند که کتاب ها در فضایی که محیط پیرامون آن دیده نمی شود معلق و شناورند. در این کتاب فروشی 400 قفسه کتاب وجود دارد که بر روی هر قفسه فقط یک کتاب قرار داده شده است. مدیر این کتاب فروشی میگوید طراحی این کتاب فروشی با این هدف بوده که افراد بتوانند روی هر کتاب با دقت بیشتری تمرکز کنند. گفتنی است که استفاده از هر نوع نوری در این مکان ممنوع است و این تنها قانون کتاب فروشی نیست. فهرستی از مقررات و رهنمودها با لحنی طنزگونه بر در ورودی نصب شده که برخی از آنها عبارتن از: اگر فردی روی انگشت های پای شما رفت فریاد نزنید، شما هم پای او را لگد کنید. اگر شخصی همان کتاب مورد نظر شما را خواست بخرد، فوراً کتاب را خریداری کنید و یا شماره آن شخص را بگیرید. اما در نهایت این کتاب فروشی بسیار فراتر از مکانی برای فروش کتاب است. مدیر کتاب فروشی میگوید این مکان جایی برای گرفتن عکس‌های اینستاگرامی نیست، بلکه برای گذراندن وقت با خود و یافتن کتابی است که میتواند با روحیات شما سازگار شود. اگرچه انتخاب‌های کتاب فروشی ما محدود است و مانند کتاب فروشی‌های دیگر نیست، اما بازدیدکنندگان زمان بیشتری را برای برقراری ارتباط با کتاب‌ها می‌گذرانند. محیط و فضای تاریک به آنها کمک می‌کند تا دست روی کتاب‌هایی بگذارند که جسارت تهیه آن را در کتاب فروشی‌های دیگر پیدا نمی‌کنند. نظر شما درباره این کتاب فروشی چیست؟ آیا فکر می‌کنید یافتن یک کتاب از میان هزاران کتاب کار راحت‌تری است یا جستجوی یک کتاب در میان 400 کتاب؟ حتما تجربه رفتن به چنین کتاب فروشی تازه و منحصر به فرد است و می‌تواند ما را در برابر انتخاب‌های کمتر اما هوشمندانه‌تر قرار دهد. در هر حال نقل این خبر بیشتر به این دلیل بود که خودم و شما را در مواجهه با یک سوال قرار دهم. سوال این است: آیا کتابی بوده که بتواند مسیر زندگی و یا سرنوشت ما را تغییر دهد؟ و آیا انتخاب کتاب برای مطالعه میتواند به امری حساس و مهم تبدیل شود؟ دوستان و شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خدایی که همه ما را دوست داری، ای خدایی که همه ای جهان زیبا آفریدی، نام تو را به زبان می آوریم و می گوییم بسم الله الرحمن الرحیم. نازنینای شیرین زبان، بهترین های روی زمین، دخترای خندرو، بچه های نازنین، سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان. خدا را شکر که شما عزیزای دوست داشتنی را داریم. شمایی که مهربان و خوشخنده هستین، صدای شما را هر کسی که میشنوه لبش خنده میایه، هر کسی که روی ماه شما را میبینه دلش شاد میشه.
هستی الهی که مثل همیشه شاد و خوش باشین، الهی که سلامت و تندرست باشین. باز هم برنامه شاپرک آمده به خانه های شما نازنینا تا با شما لحظه های خوبی داشته باشه. عزیزای دلم به برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. دوستای گله، حتما بر شما هم گاهی اوقات مشکلی پیش میاد که نمیدونین چی کنین و از کی کمک بگیرین. در این مواقع بهترین کسایی که میتونن به ما کمک کنن پدر و مادرها هستن، چون اونا از ما فامیده تر هستن، و یا خواهر و برادر ما هستن که از ما کلان تر هستن. اما دوستای عزیزم، همیشه کمک کردن با کلان بودن نیستا. هستن آدمایی که از ما کده خردتر هستن، اما به خوبی و تیزی و چالاکی میتونن یک مشکل حل بسازن. امروز براتون یک قصه خوبش دارم که میخوایم نقل کنم. حتما همراه ما باشین و قصه امروز ما را با دقت گوش کنین. یکی بود یکی نبود. مرغی بود به نام حنایی. او بسیار خوش داشت که چند تا چوچه مرغ داشته باشه. اما یک مشکل کلان داشت. هر جایی که تخم میماند یک اتفاقی بر تخمایش میافتاد و قبل از اینکه اونا تبدیل به جوجه شوند از بین میرفتن. دشمن تخمای مرغ هم یک مار بدخوی و شکمبو بود که هر چی غذا میخورد سیر نمیشد که نمیشد.
خوب باش که تخم رو شمار کنم که چند تا شده. خود یکی، دوتا، سه تا، چهار تا. چهار تا نه تخم. باید بسیار مراقب شما باشم که کدوم اتفاقی برشان نفته. خود تا که بخر چوچه هایم از تخم براید. صدقه جیک جیک تا شباب. خود کی میشه که دورم دور بخورید و من شما را سایل کنم. بخیر مزودی. خود وای چقدر گشنه هستم. کاش یکم دادم این دورو پیش به این بود که من بخوردم. این تو گشنه هستم که این ششته نمیتونم. باش که یک دقیقه برو بود طرفتر، شاید داده این چیزی برخوردن باشه. خود
قش حنایی رفت. بشنگیان به کمک ما آمد که تو بری طرف دانه تا ما بتنم تخمه رو بخیرم. قش بح یک تخمه مرغای مزداری. بح اگر حضور تا از این تخمه باشه باز میخورم. بح مزدار است. قش چون یکیش قرد کنم.
باز آمدی؟ خدا برو طرف برو. خدا
دیگه چیزی نمانده که خواسته باشی از اونم مراقبت کنی. قش
وای تخماره خوردی باره بمزاد. حالی من چطور خودم؟ چوچه مرغای مره خورد. خدا حالی من چطور خودم؟
بله نازنینه ی خاله، حنایی قصه ما بسیار جگرخون شد. با خودش فکر کرد که باید یک جایی بره و که دیگه مار بدزاد نتانه به تخمایش دست بزنه. به همین خاطر رفت طرف جنگل. اونجا که رسید
بر خودش یک چقوری کند و چند تا تخم ماند. هنایی باز هم امید داشت که چوچه هایش از تخم براین و او از دیدن چوچگک های خود لذت ببره. اما وقتی که هنایی بر خوردن آب از لانه خود برآمد، مار بدجنس به سراغ تخمای هنایی رفت و روی او نشیشت. وقتی هنایی برگشت و مار بدذات در روی تخمای خود دید، بسیار جگرخون شد.
بازم تو چرا سرده میشه که برای الان کنی؟ برو از لاره من